ساعت 19 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی، رادیو فردا حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه ششم اردیبهشت ماه سال 1392 برابر با 26 آوریل سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که جمعه خوبی رو گذرونده باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی سلام بر شما.
سلامای فاطمی و همطور شنوندگان گرامی. دو مقام سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان مسلح بشار اسد را تکذیب کردند. مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیشتر اعلام کرده بودند که دولت سوریه احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از سوریه خواسته است به بازرسان سلاح شیمیایی اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شریف شداده یک مقام سوری اتهام آمریکا را دروغ نامید و آن را با ادعای مربوط به وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیش از حمله به آن کشور مقایسه کرد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خودکنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 ماه آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر محمدزاده درباره وظایف رسانه‌ها در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری گفت ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و همچنین کمک به مردم برای انتخاب اسلحه از جمله این وظایف است. او از مطبوعات خواست تا به گفته او متعهدانه نسبت به درج اخبار اقدام کنند. قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت که این حزب از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رؤسای جمهوری سابق ایران خواسته است نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال جاری اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسول منتجب‌نیا گفت که کارنامه خاتمی و هاشمی رفسنجانی درخشان بوده است. او همچنین درباره فعالیت‌های انتخاباتی حزب اعتماد ملی گفت این حزب پس از حوادث انتخابات سال 88 تاکنون جلسه ای نداشته است. آقای منتجب‌نیا اضافه کرد تا کنون برای بازگشایی دفتر حزب اعتماد ملی اقدامات بسیاری صورت گرفته است، اما هیچ سازمان و نهادی پاسخگوی سوالات اعضای این حزب نیست. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، از بهمن سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برد. حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مشکلات گسترده اقتصادی در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی که در شهر قم سخن می گفت، افزود نقدینگی در جامعه 7 برابر شده است و رشد اقتصادی ایران 0 و یا 0 است. آقای روحانی که نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال جاری اعلام کرده است، با اشاره به اینکه در سال گذشته تنها 16% از بودجه عمرانی ایران استفاده شد، گفت دولت به بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی خوابیده است. و یک تبعه ایرانی متهم به توطئه برای بمبگذاری در سفارت اسرائیل در پایتخت تایلند روز جمعه گفت که بیگناه است و افسود پس از یافتن چند بمب جاسازی شده در رادیو قصد داشت آنها را به منطقه امن منتقل کند که منفجر شدند. به گزارش خبرگزاری ها، سعید مرادی که در جریان این انفجار دو پای خود را دست داده است، به دادگاهی در بانکوک گفت این مواد منفجره را در گنجه خانه اجاره خود پیدا کرده بود. وکیل او چنین موضوعی را در دی ماه سال گذشته مطرح کرد. مهدی خزائی این است که به تامی مشابه دستگیر شده است، پیش از این اعلام بیگناهی کرده بود. علاوه بر این 3 ایرانی دیگر نیز متهمند که در انفجار سال زمستان سال 2012 در بانکوک دخالت داشتند. در اثر این انفجار 4 تن از جمله 1 راننده تاکسی زخمی شدند. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای کارونی، خبرها را از بهروز کارونی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. مقامات کانادایی میگویند یکی از 2 متهم عملیات تروریستی در این کشور 2 سال پیش به ایران سفر کرده است. همان متهمی که به گفته کانادا با عناصری از القاعده در ایران مرتبط بوده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. مدعیان مهدویت در ایران همینطور رو به افزایشند، به طوری که تنها در فروردین ماه 20 مدعی امام زمانی دستگیر شدند. نگاهی به این پدیده در گزارش و گفتگوی. ساخت برنامه جمعه ایرانی بعد از بیش از دو دهه متوقف می شود. سردبیر این برنامه می گوید تذکرهای مداوم واحد نظارتی سازمان صدا و سیما دلیل متوقف شدن این برنامه است. گزارشی در این باره خواهید شنید. همکاری ایران و آمریکا در جهان کشتی برای جلوگیری از حذف این ورزش کهن از المپیک. کشتیگیران جوان ایران و آمریکا در یک مسابقه دوستانه با هم به رقابت می‌پردازند. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. و خبرهای ورزشی همه در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. در کانادا همزمان با خبرهای مربوط به دستگیری دو نفر به اتهام توطئه برای خرابکاری در سیستم راه‌آهن، پارلمان کانادا با تصویب چند ماده و تبصری جدید قانون ضد تروریسم این کشور را تقویت کرده. خبرگزاری رویترز در همین حال گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی به تحقیق درباره ارتباط‌های یکی از دو متهم عملیات تروریستی کانادا در آمریکا و نقاط مورد بازدیدش در آمریکا پرداختند. این همون متهمی است که به گفته مقام‌های کانادایی دو سال پیش هم به ایران سفر کرده، ولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط اونها رو در ایران تکذیب کرده. بیشتر می‌شنویم از همکارمون نادر صدیقی.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که اقدام پارلمان کانادا در تشدید قانون ضد تروریسم در آن کشور با توجه به عملیات تروریستی در ماراتون شهر بوستون ایالت ماساچوست انجام گرفته، ولی تجدید نظر در قانون ضد تروریسم که طی آن ماموران پلیس به بازداشت افراد مظنون برای جلوگیری از عملیات تروریستی مجاز شده اند، با دستگیری و متهم ساختن دو نفر برای خرابکاری در سیستم راه‌آهن کانادا همزمان شده است. شهاب الصغیر، شهروند 30 ساله تونسی و دانشجوی دوره دکترا در رشته عمران، و رائد جاسر، فلسطینی تبار 35 ساله و انجام عملیات تروریستی در سیستم راه‌آهن تورنتو با راهنمایی و هدایت القاعده متهم شده اند. شهام الصغیر با حضور در دومین جلسه دادگاه اتهام‌های وارده را پذیرفت، ولی سیستم دادگستری کانادا را فاقد اعتبار قانونی دانست و گفت تنها خالق مطلق است که کامل و بی‌نقص است. ولی به گزارش خبرگزاری رویترز و رسانه‌های کانادایی، تأکید ادعانامه مبنی بر ارتباط تروریستا با عوامل القاعده در ایران زنگ‌های خطر را در کنگره آمریکا به صدا درآورده و برایان هیگینز از اعضای مجلس نمایندگان از آن با عنوان وجه ناشناخته تروریسم بین‌المللی سخن گفته است. آقای هیگینز که از نمایندگان ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان به شمار می رود، در جلسه کمیته فرعی اطلاعات و تروریسم مجلس نمایندگان اظهار داشت که در مورد حضور القاعده در ایران باید کندوکاو بیشتری صورت گیرد و بر روابط شبکه القاعده با دولت ایران تمرکز شود. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هر گونه ارتباط دادن ایران به اتهام توطئه عملیات تروریستی در کانادا را به شدت رد کرده و آن را بی‌پایه خوانده است. به نوشته روزنامه کانادایی گلوب اند میل، در حالی که ایران به ایستگاه عبوری عوامل اجرایی القاعده در رفت آمد آنان بین پاکستان و کشورهای خاورمیانه شناخته شده، ولی روابط شبکه القاعده و حکومت ایران مبهم و ناشفاف است و تفاوت مذهبی آنها موجب یک دشمنی و تنفر دیرپا بوده است. بر اساس گزارش‌ها و از جمله بنوشته وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی و کانادایی در مورد احتمال همدستی افراد دیگر در توطئه اخیر همچنان سرگرم تحقیقند. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری می‌گوید که دولت کانادا 9 سال پیش کوشید که رائد جاسر، متهم دوم توطئه اخیر، را از این کشور اخراج کند، ولی به دلیل اینکه وی یک پناهنده فلسطینی بدون کشور بود، قادر به انجام آن نشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شمار مدعیان مهدویت در ایران رو به افزایش است، به طوری که نشریه اکونومیست چاپ بریتانیا هم روز جمعه در گزارشی به این مسئله اشاره کرده است. منابع داخلی ایران هم در روزها و هفته‌های اخیر از بازداشت دست جمعی برخی مدعیان مهدویت خبر داده بودند. علیرضا کرمانی و نگاهی به این پدیده.
مدعیان مهدویت، افزایش شمار کسانی که ظهور می کنند، بازداشت بیش از 20 نفر تنها در فروردین ماه امسال، وبسایت حوزه نزدیک به حوزه علمیه قم می‌نویسد به مطایبه می‌توان گفت هر چند روزی یک امام زمان نوظهور به اوین می‌آورند. اواسط تابستان سال گذشته هم یک کارشناس فرق و مذاهب در جمع مبلغان ماه رمضان استان قم گفت 3000 مدعی ظهور کرده. خبرهای داخلی نشریه اکونومیست را بران داشته تا در شماره روز جمعه اش بنویسد اوضاع در همه اقتصادی ایران ممکن است به این مسئله دامن زده باشد که برخی ها ادعا کنند همان امام غایبند که ظهور کرده و زنانی هم پیدا شوند که بگویند همسر امام زمان هستند.
از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم.
این بخشی از گفته های یکی از مدعیان همسری امام زمان است که پس از بازداشت از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. از حسن یوسفی اشکوری، روحانی پیشین و پژوهشگر کنونی مسائل دینی در آلمان میپرسیم اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه میتواند بر ادعاهای روزافزونی از این دست دامن بزند.
معمولا در شرایط بحرانی اجتماعی، در شرایط سرخوردگی ها و یأس ها و استیصال هایی که دامنگیر جامعه میشه، به طور طبیعی عموم مردم سر به آسمان میکنن و به ماوراء الطبیعه متوسل میشن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. در چنین شرایطی است که جادو و جنبل و دعا و دعانویسی و طلسم و امثال اینها هم فراوان میشه. فکر میکنم این که روز به روز بر تعداد مهدی ها و یا نمایندگان خاص امام زمان و مرتبطین افزوده میشه، این دعایی ها روز به روز گسترده تر میشه، برمیگردد به این شرایط یأس و انفعال و سرخوردگی.
دست کم ادعای ارتباط با امام غایب شیعیان در این سالها تنها منحصر به افراد گمنام نبوده. حدود 2 سال پیش مستند جنجالی ظهور نزدیک است بر روی سیدی و به صورت گسترده پخش شد که در آن محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای این گونه توصیف شدند.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
بنابر روایات شعیب مورد تأیید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می‌گردد.
حسن یوسفی اشکوری درباره زمینه‌های فکری و اعتقادی ادعاهای امام زمانی به ما می‌گوید:
این مسئله امروز دیروز نیست. شما برگردید از همون قرن ششم هفتم به بعد، می‌بینید که پیوسته در جای جای جهان شیعه افرادی مدعی یا مهدویت بودند یا مدعی حداقل نیابت از مهدویت، ولی تا اونجایی که به مبانی و ریشه های اعتقادی شیعه برمیگرده، خود اصل ظهور یعنی اعتقاد به زنده بودن بیپایان شخصی معین به طور طبیعی بسترساز و زمینساز چنین ادعاها و چنین افکاری هست. این ظرفیت در اون اصل مهدویت وجود داره که این خرافه ها در کنارش به وجود بیاد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مراجع تقلید گاه و بیگاه نگرانی خود را از رواج آنچه اوهام و خرافه خوانده می‌شود ابراز می‌کنند. با همه اینها هنوز روشن نشده جز بازداشت و زندان چه روش‌های دیگری برای پیشگیری از آنچه اوهام و ادعا خوانده می‌شود وجود دارد. حسن یوسفی اشکوری به تفاوت‌هایی در نگرش مذاهب شیعه و سنی درباره مهدویت هم اشاره می‌کند.
اصل مهدویت اختصاص به شیعه نداره، بلکه در روایات مختلف و متنوع اسلامی مفهومی به نام مهدویت و مهدی داریم. مثلا در اهل سنت مهدویت به مفهوم عامش وجود داره، یعنی میگن در پایان تاریخ روزی که خداوند بخواهد یک مهدی ظهور خواهد کرد، نه به این معنی که الان وجود داره.
برخی وبسایت‌های خبری داخلی اواسط فروردین ماه امسال ضمن آن که از بازداشت بیش از 20 نفر در قم خبر دادند که در مسجد جمکران دستگیر شدند، این نکته را هم یادآور شدند که این افراد در زندان هم ادعاهای خود را تکرار می‌کنند.
افزایش مدعیان مهدویت در ایران، گزارشی بود از علیرضا کرمانی و گفتگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی در آلمان. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره متوقف شدن برنامه جمعه ایرانی پی بگیریم.
من از استان فارس، شهرستان فیروزآباد. ما حقیقتش رفتیم از سلویه برای کار، یه کاری برامون پیدا شده بود، یه نگهبان، در حد یه نگهبان به ما میگن که باید بومی اونجا باشی. میخواستم اینه به گوش مسئولین برسونین، بوید دیدم چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی اونجا باشی. بعد درزم به حضور پنج بارم جبهه رفتم، چهار تا بچه هم دارم، بچه دانشجو دارم. آخه این مشکل باید کی حل بکنه؟
اقتصاد کشور عزیز ما ایران مریض است، متاسفانه دارویش موجود نیست.
کاندیداهایی که نزدیک به رهبری هستند، مردم به هیچ وجه اونها رو انتخاب نخواهند کرد، چون ایشان و همه طرفدارانشون دشمن اصلی ایرانیان هستند.
آقای احمدی نژاد، هی میگی بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم، الان 92، بگو دیگه.
میگم که باز نزدیک انتخابات شده، سردمداران جمهوری اسلامی مخصوصا رئیس جمهور احمدی نژاد همه شدن طرفدار حقوق بشر و طرفدار دموکراسی در ایران، ولی مطمئن باشیم بعد از انتخابات همه مخالفین جاتون یا در زندان کهریزک و یا در زندان‌هایی که تازگی ها به دستور خامنه‌ای درست شده و اونجا از انواع اقسام شکنجه ها از شما پذیرایی خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شما هم میتونید نظراتتون رو به این وسیله با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. ساخت برنامه جمعه ایرانی یا اونچه قبلتر با نام صبح جمعه با شما شناخته شده بود بعد از بیش از دو دهه متوقف میشه. سردبیر و تهیه کننده این برنامه گفته است که تذکرهای جدی و مداوم واحد نظارتی سازمان صدا و سیما دلیل متوقف شدن این برنامه است. جمعه ایرانی از سال 82 جایگزین صبح جمعه با شما شده بود. گزارشی در این باره از فرین عاصمی.
جمعه ایرانی سال هاست روزهای جمعه از رادیو ایران مهمان خانه های ایرانی هاست. سال هاست که تعداد زیادی از مردم با شنیدن این صداهای آشنا صبح جمعه خود را آغاز می کنند.
دوستان با صفا، هنرمندان ارزشمند ما باشند، حضار نازنین باشند، جمع گرم همه باشه، جمعه ایرانی هم باشه و یه فرصت چند دقیقه به دست اومده برای شنونده بودن مرسولات شما برای مسابقه خوشمزه ها. بریم.
سعید توکل، سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی، دلیل توقف این برنامه را ایرادهایی دانست که مدیران جوان حوزه نظارت صدا و سیما به برنامه میگیرند. سعید توکل، سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی به خبرگزاری مهر گفت که قرار بود هفته ی آینده ضبط برنامه انجام شود، اما وقتی با تذکرات جدی واحد نظارتی سازمان صدا و سیما روبرو شده به این نتیجه رسیده که بهتر از ضبط برنامه در سال جدید متوقف شود. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفته که در نامه‌ای به معاون صدای جمهوری اسلامی به او گفته که با توجه به شرایط موجود ضبط برنامه جمعه ایرانی را ادامه نمی‌دهد، اما بخشی از برنامه‌های پیشین و ضبط شده می‌توانند پخش شوند. سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی همچنین گفته که بعد از گذشت 26 سال از پخش این برنامه، واحد نظارتی صدا و سیما همچنان از این برنامه اشکالات فراوان می‌گیرد. آقای توکل به خبرگزاری مهر گفت که سالیان سال است که در پاسخ به این تذکرها گفته است که قالب‌های طنز تغییر کرده و حتی سطح پیامک‌هایی که مردم با هم رد و بدل می‌کنند متفاوت شده است.
دیگه تحریم و رأی طاق و جفت فایده نداره، نداره،
نداره، نداره.
دیگه تصویب این حرفای مفت فایده نداره. نداره نداره
نداره.
وقتی این همه قطعنامه برام میشه صادر.
سردبیر و تهیه کننده برنامه جمعه ایرانی میگوید که 9 ماه است که سکوت کرده و وقتی متوجه شده زحماتی که برای تولید برنامه به عوامل میدهد بی نتیجه میماند و ممکن است برنامه پخش نشود، تصمیم گرفته که تولید آن را متوقف کند. خبرگزاری مهر گزارش داده که مدیر رادیو ایران حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشده و گفته که روز شنبه در نشستی خبری درباره این برنامه توضیح خواهد داد. برنامه جمعه ایرانی پیش از این به عنوان صبح جمعه با شما روی آنتن می رفت. صبح جمعه با شما برنامه شاد و طنزی بود که طرفداران بسیاری داشت و معروفترین برنامه رادیویی بود که در سالهای جنگ و در دهه 60 بی‌رقیب مانده بود.
صبح جمعه
با شما. زهب توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید.
زمانی که صبح جمعه با شما پخش می شد هنوز برنامه های طنز رادیویی به شیوه کنونی پخش نمی شدند و امکانات برای تهیه برنامه رادیویی کمتر بود. با این حال بسیاری از کارشناسان رادیو این برنامه را بی رقیب می دانستند. صبح جمعه با شما در حالی از رادیو خداحافظی کرد که شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ایران در حال افزایش بودند. چند سال بعد در سال 1382 برنامه جمعه ایرانی جایگزین آن شد. منوچهر آذری، علیرضا جاویدنیا، رضا عبدی، اصغر سارزاده، مینو غزنوی، شوکت حجت، احسان کرمی، الهام صفوی زاده، مهران امامیه و امیر سهیلی در برنامه جمعه ایرانی فعالیت دارند.
سلام عرض کردم خدمت جناب منور عزیز و سرکار خانم نازیدا خانم. واقعا که خیلی مخلصم.
ایشون کی هستن منور؟
قیافه نحسیش به نظرم آشنا.
بنده رو می‌فرمایید؟ بنده پرویزی هستم.
آقا لطیف؟
به آقا لطیف خودمونو میگذی بیم.
بله بله
میشناسمش.
منوچهر نوذری، فرهنگ مهرپرور، مهین دهیم، عزت الله مقبلی، کنعان کیانی و مهدی آژیر از چهره‌های معروف برنامه پرشنونده صبح جمعه با شما بودند که در سالهای پیش درگذشتند.
ساخت برنامه رادیویی جمعه ایرانی در ایران متوقف می شود. گزارشی بود از فرین عاصمی.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 19:23 به وقت ایران و 16:53 به وقت پراگ است. در ادامه مجله شامگاهی اجازه بدید به جهان ورزش بریم. کشتیگیران جوان از دو کشور ایران و آمریکا که دولت‌هاشون با همدیگر روابط تنش‌آلودی دارند، در یک مسابقه دوستانه با هم به رقابت می‌پردازند. این مسابقه قراره در روز 29 اردیبهشت در لس آنجلس انجام بشه. جزئیات بیشتر را از همکارمون نادر صدیقی می‌شنویم.
اگرچه دولت‌های آمریکا و ایران در بسیاری از مسائل سیاسی با یکدیگر اختلاف‌های عمیق دارند، ولی دست کم در عرصه ورزش کشتی در یک جبهه واحد در برابر کمیته جهانی المپیک قرار گرفتند. برای نشان دادن این اتحاد نیز علاوه بر تلاش‌های مشترک در سطح رسمی، دیدارهای دوستانه‌ای نیز تدارک شده که روز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 19 ماه می آینده با عنوان متحد برای کشتی در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا انجام خواهد شد و تیان کشتیگیران جوان ایرانی و آمریکایی به رقابتی دوستانه با یکدیگر خواهند پرداخت. دیدار ماه آینده کشتیگیران در چارچوب ماه جهانی کشتی صورت می‌گیرد که اخیراً توسط فدراسیون جهانی کشتی اعلام شد. این اقدام در واقع واکنشی نسبت به تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک است که حدود 2 ماه پیش ورزش کشتی را از فهرست ورزش‌های اصلی المپیک سال 2020 میلادی حذف کرد. البته این تصمیم هنوز نهایی نشده و به نشست اعضای کمیته بین‌المللی المپیک در ماه سپتامبر آینده موکول شده است. ریچارد بندر، مدیر مسئول ورزش کشتی ایالات متحده آمریکا، ضمن اظهار نظر در مورد دیدار آینده کشتیگیران ایران و آمریکا گفت: این یک فرصت هیجان انگیز برای ورزش کشتی است تا به دنیا نشان دهد که قادر است کشورهایی با پیشینه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی را به یکدیگر نزدیک کند. پیش از رقابت‌های دوستانه کشتیگیران ایران و آمریکا در لس آنجلس، رقابت‌های دیگری با شرکت کشتیگیران ایران، آمریکا و روسیه برگزار خواهد شد. محل و تاریخ این رقابت‌ها نیز 15 ماه می آینده 25 اردیبهشت ماه جاری در سالن مجلل موسوم به ایستگاه مرکزی نیویورک اعلام شده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو همچنان با ورزش پی میگیریم، این بار با خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی اعلام شد. مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم روز 24 اردیبهشت ماه آغاز می شود و این تیم روز اول خرداد در شهر مسقط یک دیدار دوستانه با تیم ملی عمان برگزار می کند. روز 6 خرداد هم در دبی در یک بازی تدارکاتی دیگر به مصاف عراق می رود. تیم فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در گروه 1 آسیا بعد از ازبکستان و کره جنوبی در مکان 3 ایستاده. تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی روز 14 خرداد در یک بازی حساس در دوحه به مصاف قطر می رود. رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران از لغو تعلیق این رشته ورزشی خبر داد. محمد علی شجاعی در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با ارسال پیامی به فدراسیون ایران خبر رفع تعلیق این رشته ورزشی را اعلام کرده است. در پی درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فیفا، دیدارهای باقی مانده ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 را داورانی از شرق آسیا قضاوت خواهند کرد. بر این اساس مالک عبدالبشیر داور سنگاپوری بازی روز 14 خرداد ایران و قطر را سوت می‌زند. عبدالبشیر همان داوری است که در دیدار رفت ایران با کره جنوبی کارلوس کیروش سرمربی ایران را به دلیل اعتراض از روی نیمکت اخراج کرد. مدیرعامل باشگاه استقلال تهران علی فتح‌الله زاده روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی صعود تیم استقلال به فینال لیگ قهرمانان آسیا را به شرط بهبودی وضعیت مالی این باشگاه میسر دانست.
یعنی در مرحله بعدی ما تقویت بشیم؟ شوخی که نیست. ببینید اونها یه نیلمار آوردن 10 میلیون یورو، تاباتار گرفتن 9 میلیون یورو. دو تا بازیکن به اندازه 2 سال بودجه کل باشگاه استقلال براشون هزینه برداشت.
مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا از فردا در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می‌شود که طی آن تیم کاله نماینده ایران به مصاف تیم گاز عراق می‌رود. تیم والیبال ایران پیش از این نمایندگان چین تایپه، امارات، هند و چین را شکست داده بود. قهرمان این مسابقات جواز حضور در پیکارهای جام باشگاه‌های والیبال جهان در برزیل را به دست خواهد آورد. و از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سه پیشکسوت فوتبال ایران به دلیل یک عمر تلاش در این رشته نشان طلای قاره کهن را دریافت می کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی پروین، همایون بهزادی و علی جباری سه ملی‌پوش سالهای دور فوتبال ایران هستند که قرار است این نشان را دریافت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122 20420221122. با این شماره میتونید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید.
فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت پراگ به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. روز جمعه انفجار 3 بمب در محوطه مساجد سنی ها در نقاط مختلف بغداد دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. در نارامی های چند روزه گذشته در عراق تاکنون 150 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. بمب گذاری ها و عملیات خشونت آمیز اخیر با حمله نیروهای امنیتی عراق به یک گردهمایی اعتراضی سنی ها آغاز شد و به سرعت به تظاهرات گسترده در مناطق سنی نشینان کشور تبدیل شد. نماینده سازمان ملل در عراق از رهبران مذهبی و سیاسی آن کشور خواسته در فرونشاندن خشم مردم و برقراری صلح تلاش کنند. دو مقام سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان مسلح بشار اسد را تکذیب کردند. مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیشتر اعلام کرده بودند که دولت سوریه احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز از سوریه خواسته به بازرسان سلاح شیمیایی اجازه ورود به آن کشور بدهند. مقام‌های پلیس آمریکا روز جمعه اعلام کردند که جوهر سارنایف، یکی از بمب‌گذاران شهر بوستون، از بیمارستان به زندانی در ایالت ماساچوست این کشور منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، جوهر سارنایف پس از دستگیری حدود یک هفته در بیمارستان تحت درمان بود. به گفته شهردار نیویورک، او و برادرش در صدد بودند تا از باقی مانده مواد منفجری خود برای بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک استفاده کنند. پلیس دریایی سومالی اعلام کرد که 5 کشتی ایرانی را همراه با 78 ایرانی به دلیل ماهیگیری غیرقانونی در آب‌های شمال شرق این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس دریایی سومالی این کشتی‌ها را روز 3 اردیبهشت ماه در خلیج عدن توقیف کرده است. این گزارش حاکی است که 12 شبه نظامی سومالیایی هم که از سوی ایرانی ها به خدمت گرفته شده بودند در این 5 کشتی بازداشت شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد که صنعت خودروسازی ایران در آستانه بحران قرار گرفته است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، مهدی قزنفری گفت وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. وزیر صنعت گفت پایین بودن قیمت خودروها توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان، خودداری بانک مرکزی از پرداخت ارز و عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک ها از دلایل این بحران هستند. و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خودکنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر محمدزاده درباره وظایف رسانه‌ها در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری گفت ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و همچنین کمک به مردم برای انتخاب اسلحه از جمله این وظایف است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش.
جامعه سلام میکنم به شما. در یک عصر جمعه دیگر من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در این مجله هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم کوتاه به آخرین خبرها و بعد از موضوع داغ اجتماعی این روزها انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشتر خواهید شنید. نزدیک 75% زنان بالای 20 سال تهرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند. این را دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است. او گفته آمار چاقی زنان در جوامع شهرنشین از جمله در تهران از مردان بیشتر است. دسترسی کمتر زنان به فضاهای ورزشی در مقایسه با مردان در شهر تهران هم یکی دیگر از عوامل بروز چاقی در زنان شمرده شده. از هر 4 زن تهرانی 3 نفر به اضافه وزن و چاقی مبتلا هستند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری مهر گفته است که از این پس پلیس با کاشت و فروش به گفته او ماده مخدر ماریجوانا در گلدانهای خانگی برخورد خواهد کرد. علی معیدی البته گفته است کشت ماریجوانا در کشور را تایید نمی کند، اما ممکن است عده‌ای اقدام به کشت آن در گلدانهای خانگی کنند که موضوعی فراگیر و قابل توجه نیست، اما با این حال با آن برخورد می شود. و مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور اعلام کرده است حوادث ویژه پرتلفات در هفته گذشته بیش از 1400 مصدوم بر جای گذاشته. به گزارش ایلنا 240 حادثه ویژه در طول هفته گذشته رخ داده که منجر به اعزام بیش از 300 آمبولانس و بیش از 700 تکنسین اورژانس بیمارستانی به محل حوادث شده است. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور به شهروندان توصیه کرده است با قرار دادن کیف کمک‌های اولیه در وسایل نقلیه و منزل خود برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند. سرانجام ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و ساختمان فرمانداری در خیابان میر اماد تهران درها را به روی داوطلبان بست. داوطلبانی مشتاق که تنها در تهران با مشارکت 3000 نفری برای نامزدی در انتخابات توجه‌ها را بر خود متمرکز کردند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هاشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. آرایی که دست کم در پایتخت نشان دادند می‌توانند سکوی پرتاب را برای نمایندگان شورا مهیا کنند. اما چه کسانی برای نشستن بر صندلی‌های شورای شهر تلاش خواهند کرد؟ اینطور که مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز دوشنبه اعلام کرده است 302165 نفر برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کردند. 4% از داوطلبان زن و 96%شان مرد هستند. استقبال برای عضویت در دوره چهارم شوراهای شهر به حدی بوده که بعضی رسانه‌های داخلی با شوخی و کاریکاتور حد زدند تعداد نامزدها از تعداد رای دهندگان بیشتر باشد. بر اهمیت شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی و هم در اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید شده است. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای در اظهاراتی که از یکی از شبکه‌های رادیوی ایران پخش شده از اهمیت شوراها میگوید.
و امرهم شورا بینهم، کارهاشون رو با مشورت انجام میدهند. این هم یک شکل از اشکال مشورت است. مینشینید در داخل شهر، در داخل بخش مشورت میکنید، نقش‌های موجود را، مشکلات موجود را.
در میان تهران با شورای شهرش جاذبه مخصوصی برای شرکت کنندگان دارد. 3000 نفر برای رقابت بر سر 31 صندلی شورای شهر پایتخت وارد میدان شدند. بیشتر اعضای حال حاضر شورا یعنی شورای دوره سوم برای حضور در دوره چهارم هم اعلام نامزدی کردند. از میان چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب میتوان از محسن هاشمی نام برد با سابقه مدیریت مترو پایتخت و همچنین علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی که او هم اعلام نامزدی کرده. تعدادی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و همینطور گروهی از وزرای برکنار شده آقای احمدی نژاد از دیگر نامزدهای انتخابات شورای شهر در پایتختند. اینطور که پیداست شورای شهر تهران برای بسیاری از اهل ورزش و هنر هم جاذبه پیدا کرده. چهره‌های شناخته شده تا به حال در انتخابات شورای شهر تهران تا چه حد موفق بودند؟ مریم سخایی خبرنگار حوزه شهری پاسخ میدهد.
توی شورای دوم در واقع حضور آقای خادم که به صورت مستقل و توی لیست آبادگران که خب 14 نفرشون وارد شورای شهر شدن نبود، یه اتفاقی بودش که به خاطر چهره بودنشون تونستن به طور مستقل وارد شوراها هم بشن. توی شورای سوم بعد از در واقع آقای خادم، آقای دبیر و آقای سایی هم وارد شدن. چیزی که حالا من دیدم، آقای خادم رئیس کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورای شهر دوم هم بودن، تونستن تا حدودی طرح‌های زیادی بیارن، لایه‌های شهرداری رو بررسی کنن و تا حدودی موفق بودن، که حالا شاید به خاطر شخصیت خودشون باشه، شاید به خاطر مدیریتی که داشتن بوده باشه. و این چیزی که الان باب شده و می‌بینیم که خب خیلی اومدن کاندیدا شدن، میتونه یه سری آسیب‌ها داشته باشه، چون یه بخشش حالا شاید از شورای شهر بخوان اهداف دیگه ایشون رو پیگیری کنن، اونقدر شاید نتونند مؤثر باشن، چون که شورای شهر جایی و افرادی رو میخوادش که واقعا متخصص باشن، حالا توی زمینه فرهنگ هست، متخصص امور فرهنگی باشن، هم متخصص باشن هم مدیریت داشته باشن.
شایعه تکذیب شده حضور علی دایی و هدیه تهرانی یک طرف و خبر تایید شده اعلام نامزدی تعداد قابل توجهی از ورزشکاران و هنرمندان برای رقابت در میدان پارلمان‌های شهری یک طرف دیگر. از دانیال عبادی، بازیگر نوپا و نچندان شناخته شده سینما گرفته که از سوی ائتلاف 13 نفری مهندسان هنرمندان وارد انتخابات شده، تا برادران زندگانی، امید و امین زندگانی که بازیگر سینما هستند و به گفته امین زندگانی به دعوت یک ائتلاف مستقل سیاسی وارد انتخابات شورای شهر شدند. محمد سلوکی، مجری صدا و سیما، و الهه رضایی، مجری قدیمی برنامه کودک در سالهای دور، افسانه بایگان، بازیگر سینما، و باز هم تعداد بیشتری از مجریان و خبرخوان‌های صدا و سیما همه از نامزدهای دوره چهارمند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختاباد از خوانندگان و حبیب الله کاسه‌ساز، تهیه کننده فیلم پرحاشیه اخراجی‌ها، به کارگردانی مسعود دهنمکی هم هستند. و از جهان ورزش هم حمید سوریان، مدال‌آور کشتی، و همینطور حسین رضازاده، وزنه‌بردار ناماشنا، این بار وارد گود شدند. وارد گودی که بسیاری از متخصصان مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هم در باز کردن گره معضلات آن معطل ماندند. تهران شهر دشواری است با انبوهی از معضلات و پروژه‌های نیمه کاره و البته بودجه‌های کلان. امید معماریان، روزنامه نگاری که از چهره‌هایی است که در دوره دوم انتخابات شورای شهر تهران نامزد رقابت در این عرصه شد. آقای معماریان البته رأی نیاورد و به شورا راه پیدا نکرد. از او پرسیدم چرا در آن سالها تصمیم به حضور در رقابت‌های شورای شهر گرفت.
زمان شورای شهر دوم به هر حال یک شورای اول گذشته بودش و تجربه خیلی جدیدی بودش. بحث مطرح بودش که کسانی که در حوزه‌های مختلف به هر حال میتونن که یک کاری انجام بدن و در این حال هم یه نفوذ اجتماعی دارن که بتونن که افراد پای صندوق‌های رأی بیارن، بیان تو عرصه و کاندید بشن. اون زمان من خودم هم روزنامه‌نگار بودم، هم خیلی حضور فعالی داشتم در نهادهای مدنی، در سازمان‌های جامعه مدنی. این اشتیاق در من بودش که اگر کسی از خیلی عجین هست موضوع جامعه مدنی، خیلی به موضوع سازمان‌های غیر دولتی، موضوع نقش چنین نهادهایی در جامعه، اگه بتونه در شورای شهر حضور داشته باشه، این شاید کمک بکنه برای اینکه زیرساختای رابطه شورای شهر با نهادهای مدنی رو تقویت بکنه. من خودم شخصا وقتی که افراد از گروه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی اقدام میکنن برای کاندیداتوری، این اقدام خوبی میدونم و فکر میکنم که شورای شهر جای یک چنین افرادی هستش.
و چرا رأی نیاورد؟ چرا در نهایت همچنان ترکیبی سیاسی به شورای شهر تهران راه پیدا کرد؟
ما یک تجربه خیلی بدی داشتیم از دوره اول شوراها، یعنی همه ما به یاد میاریم دعواهای آقای اصغرزاده با دیگر اعضای شورا. هر شب در تلویزیون ملی ما میدیدیم که این جدال‌ها و این دعواها رو، و عملا به این نحوی بودش که مردم عملکرد بسیار مثبتی از شورای شهر نمی‌دیدن و به قول معروف احساس می‌کردن که یک جوری دعوا سر لاف ملا هستش و اینا نرفتن در شورای شهر که خدمتی رو برای مردم شهر بکنن. بنابراین به نظرم یه بدبینی و ناامیدی رو به وجود آوردن در عملکرد شورای شهر، و در عین حال همزمان گروه‌های سیاسی دریافتن که چقدر شورای شهر به لحاظ مالی و اقتصادی و سیاسی می‌تونه مهم باشه. بنابراین همه زوم کردن روی اینکه وارد شورای شهر بشن. و در دور دوم به خاطر همین ضعف عملکرد خیلی از مردم شورای شهر رو جدی نگرفتن.
امید معماریان با توجه به تجربه شخصی خود در انتخابات شورای شهر تهران میگوید چهره‌های فرهنگی و هنری تنها در صورتی شانس برنده شدن در این رقابت را دارند که در لیست یکی از جریان‌های سیاسی قرار بگیرند.
ما طی روزهای آینده خواهیم دید که مثلا خیلی از این افراد شاخص در حوزه‌های مختلف غیر سیاسی که کاندید میشن سر از لیست سیاسی در میارن، خاطر اینکه به هر حال گروه سیاسی هم ترجیح میدن که نسبتی باشه بین افراد سیاسی و افرادی که نفوذ اجتماعی و فرهنگی دارن در جامعه. ولی اگه این افراد بخوان فقط تنها باشن و انفرادی تبلیغات کنن، من خیلی سخت میبینم که بتونن با اقبال مواجه بشن.
آلودگی هوا، ترافیک، بافت فرسوده، بافت تاریخی، وضعیت تاکسیرانی متروی پایتخت، حمل و نقل عمومی، شورایاری‌ها، معضل لاینحل‌مانده، زباله‌های بیمارستانی، مسئله ری، زلزله تهران و کلی دردسر دیگر در شهر تهران که درمانشان به طرح و ایده و فکر و عمل و تخصص نیاز دارد. مواد اولیه که منتقدان میگویند هنرمندان و ورزشکاران مشتاق مشارکت در شوراها از آن بی بهره اند. این پایان یک مجله جامعه دیگر هست در یک عصر جمعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزار از همراهی شما. فراموش نکنید که هفته دیگه با یک مجله جامعه تازه با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبه تاریک قصه از اون وقتی که مهتاب شدی تو به عشقت خفت نبض طبع شعرم تپش از سر گرفت جانان از دو و اثر شد هوای شهر ذهنم از عطر لحظه مرغوب دیدو گذاشتم از قبار شک و تری شدم از خواب کتمان تو بیدو به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری بی تو بی و هم نشستم پای ناز و غمزه تو به حال این تغییر کردی تو همراه سکوت مطلق شرم و عراض و چه خوش آهنگ و بی پروا شکستی اجابت خرج من کردی و آخر به این دل چه فریبانه نشستی به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری زمستون محبت سپردی دست من دست بهارو تو دردانه تر از لمسه لبخند رو بودی از نگاهم انتظارو قسم خورده به عشقت سر بلندم اگه حتی کنار من نمونی میمونم تا ابد رو خاک یادت مرید لحظه های آسمونی به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری نفس از این نگاه تو گرفتم شدم در بستر عشق تو جاری
بر روی خط فردا
و
بنده پیرمرد از جوانان هموطنم تقاضا دارم بعد از اینکه حکم حکومتی برایشان مفهوم شد در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرند.
من امروز خواستم تشکر کنم از رادیوی فردا که برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج موقعیت‌هایی رو درست می‌کنن که بتونن مردم آزادانه حرفاشون بزنن. واقعا کار بزرگیه.
آقای احمدی نژاد، فکر نمی‌کنید شعار زنده باد ایران کمی دیر شده؟
صدای شما صدای فرداست.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
تقویم فرداها